مطلب رو تونست بنویسی؟
نه
خیلی آف. دهه سوم تعطیل فرصت دارید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثی رو آغاز کرده بودیم در باب این که آیا سیره متشرعه متأخر از عصر معصومین علیهم السلام هم این دارای حجیت است و بر اساس اینکه امری به سیره متشرعه پس از عصر معصومین تبدیل شود می توان حکم شرعی استنباط کرد یا نه. در نظر بدوی این بحث لا طائل تحت است. چرا؟ چون واضح است که نخیر، چنین چیزی نمیشه. سیره متشرعه متأخره عن عصر المعصومین این حجیتی ندارد و بر اساس اون نمیتوان حکم شرعی ثابت کرد. خیلی خوب. لکن ما عباراتی را آوردیم از مرحوم آیت الله حکیم و مرحوم آیت الله خویی و من حدا حذرهما و شخصیت های دیگری که نام نبردیم که اینها از عباراتشون استفاده می شد که درباره شهادت ثالثه فی الاذان و الاقامه در اونجا نظر مبارک این بزرگواران این هست که امری که پس از دوران معصومین و در دوران غیبت کبرا این بفرمایید که رواج پیدا کرده است، تبدیل شده به شعائر و چون شعائر شده است حالا دیگه ما مثلا بگیم که اینجا یه حکم تازهی براش قابل استفاده هستش. به این بیان خب تذکرانم عرض کردیم این ابحاث فوق‌العاده مهمی است، در مقام استنباط کاربرد دارد. آیان در علم اصول بحث نکردن، ما بنامون بر این هست که ابحاثی رو بحث کنیم که در مقام استنباط کاربرد جدی دارد. چون این قید رو داریم لذا ابحاثی که ما مطرح میکنیم با آنچه که رایج است در دروس خارج اصول میشه عموم و خصوص من وجه. یعنی ما بنا نداریم از بای بسم الله تا تای تمت آنچه که به نحوه حالا سابقی در کتابها بوده است و در درس هست و بگیم، نه، اون مقداری که لازمه از مقدار موجود اونایش که لازمه و اونایی که در درس ها گفته نمیشه ولی لازم هست اضافه میکنیم. لذا رابطه بحث ما با بحث های رایج عموم و خصوص من وجه هست. حتی ما بنا داشتیم که یه مقدار عنایت ویژه داشته باشیم به تبویب و تقسیم شهید صدر علیه الرحمه، باز دیم نمیتونیم جمود کنیم بر روش ایشون. باز خود ایشون هم در بحثی که مطرح کردن در حلقاتشون پیشنهاد کردن، اونام بعضی از ابحاثشون ثمره عینی و عملی در مقام استنباط ندارد، لذا باید کنار بگذاریم. و از اون طرف ابحاثی که ایشون مطرح نکردن ثمره عملی در مقام استنباط دارد، یکیش این هستش. خب اگر فضلای مکرم عنایت بفرمایند، اینجا در حقیقت یک واسطه ای خورده. به واسطه توجه بفرمایید. یه وقت از بنده مستقیم به شما میگم که آقا سیرت المتشرعه المتأخرت عن عصر ظهور المعصوم علیه السلام حجتون فی مقام الافتاء، این حجت. اگر این طور بگم جواب شما بلا فاصله خواهد آمد که نخیر، شما رد میکنید، نفی میکنید، میگید نه این حجت نیست، تمام شد. لکن اگر آمد یه واسطه خورد، واسطه چیه؟ بگیم آقا سیره متشرعه متأخره از عصر معصومین اگر انعقاد و استقرار پیدا کند بر عملی به حیث اون عمل تبدیل شود به یکی از شعائر، اونگاه بفرمایید که حکم پیدا میکنه. خیلی خوب، اینجاست که دیگه یه مقدار دست میلرزه، یک مقداری بیان است که نمیتونه به راحتی اون جواب رد رو مطرح بکنه. به چه اعتباری؟ به اعتبار همین بیانی که در شهادت ثالثه وجود داشت. خب از همین جا ما وارد بحث شعائر شدیم، نمیخوایم هم اطاله کلام بکنیم، به اختصار فقط میخواستیم عبور بکنیم، به ایجاز عبور بکنیم و بحث مفصل فقه و شعائرش بماند در بحث فقهی، ما فقط به قدر نیازمون سریعا موارد رو باید مرور بکنیم در اینجا. خب اولا تعبیر شعائر در قرآن کریم مکرر به کار رفته است و مورد تأکید است. از جمله مشهورترین و معروفترین موارد کار برده تعبیر شعائر که ازش حکم ویژه هم ما استفاده می کنیم همین آیه شریفه 32 سوره مبارکه حج است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. کسی که تعظیم بکند شعائر الهی رو، این از تقوای قلوب به حساب میاد. حالا این من تبعیضیه باشد، من لنشوع باشد، یعنی یکی از اجزاء تقوا تعظیم شعائر باشد، یا نه بگو این تعظیم شعائر امری است که حصیله و ثمره و نتیجه وجود تقواست. یعنی وقتی تقوا بود تعظیم شعائر میاد به دنبالش. حالا به هر بیانی که بگید، ما به هر دوش هم میتونیم بحث کنیم، الان نیاز نیست به این بحث ما، اجمال قصه این است که هر دوی اینها قابل استفاده هست به بیان خودش. آیه دیگر آیه دوم سوره مبارکه مائده هستش که یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله، لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمین البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا الى آخرش. خب عرض محضر مبارکتون که این تعبیر لا تحلوا شعائر الله، احلال نکنید شعائر الهی رو، یعنی چی؟ این حرمتشو نشکنید، این حرمتشو نشکنید، به نوعی یعنی احترام اینها رو نگه دارید. باز این بگیم عبارت اخرای همون تعظیم باشد، همون عبارت اخرای تعظیم باشد، یا بگیم به دلالت الالتزامیه این دلالت بر تعظیم دارد. دیگه آیات دیگری هم هست دیگه، حالا زیاد در قرآن کریم که داریم موارد متعدد، از جمله در همین سوره مبارکه حج که و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب مطرح شده بود، در آیه سی و دو مطرح شده بود، در آیه 36 اینطور دارد که والبدن جعلنا، بدن جمع بدنه یعنی شطور، همچین چاق و کلمت و بل حسابی، امور شرعی بالاخره انسان خصیص نماد باشد بگه شطور همی شطور حساب، والبدن جعلناها لکم من شعا، پیامبر خدا در گروت پیامبر خدا از جانب زوجاتشون هر کدام نفری یک دونه گاب از منظرشون که ذبح میکردن و از جانب خودشون شطور، والبدن جعلناها لکم من شعائر الله لکم فیها خیر فذکر اسم الله علیها صواف فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها و اطعموا القانع والمعتر کذلک سخرناها لکم لعلکم تشکرون. که اینجا تعبیر بدن رو، یعنی همین حیوانات قربانی رو، همین حیوانات قربانی رو به عنوان شعائر الله معرفی شده است در این آیه. خیلی خوب که بعضی از کتاب‌ها هم کتاب‌های لغت و غیر ذالک اینها آمدن گفتن آقا یکی از معانی شعائر همین بدنه، مفردش هم شعیره باشد، شعیره به معنی بدنه مثلا، یعنی همون شطور مثلا به این معنا گفته بشه، که حالا قایم گفته این از قبیل خلط مصداق و مفهوم بگذن. یا در سوره مبارکه بقره آیه 158 داریم که ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، و آیات دیگری که اینجا مطرح هستش شعائر آمده. خب آنچه که از لغت استفاده میشه و به درد بحث ما میخورد این است که ما بگوییم الشعائر لغتن جمع شعیره و تعنی العلامه ای الامر الذي يتخذ للدلاله على شيء. از کتب لغات مختلف ما اینو استحصال کردیم و خلاصه گیری کردیم. خب این معنای لغویش باشد که در بحث ما میخورد، معنای علامت، علامت، چیزی که به عنوان دلالت بر چیز دیگر استفاده میشه. این علائم راهنمای رانندگی چی هستش؟ یه تابلو، یه تصویری دارد، این دلالت میکنه به یک معنایی، میگیم که این میشود شعیره به این معنی. باز از کتب مختلف تفسیری و غیر تفسیری استفاده میشود که این شعائر منظور المعالم للاعمال باشد و شعائر الله معالمه التي جعلها مباطن للعباده، یا تعابیر از این قبیل مثلا که از بفهمید که کتب استفاده بشه. من چند مورد از قول لغوی ها رو در اینجا خدمتون عرض میکنم که اجمالا دستمون بیاد که این بحث چگونه هستش. آقا یه بحثی مطرح است که اساسا شعائر جمع شعیره است، چه ربطی به شعار داره؟ آیون شعار رو جمع شعار احیانا میگیرن، ربطش به هم دیگه چیه؟ اینم ما باید اینجا به دست بیاریم که منظور چیست. حالا اول المصباح المنیر للفیومی، این رو عبارت ازشون بخونیم. ایشون دارد که و شعار بالکسر ما ولی الجسد من الثياب. از منظورتون من اینا یه توضیح بگم. ببینید آجان، بدن، خب پوست بدن، روی این پوست علل قاعده، خب حالا مو باید باشد دیگه، قاعدش این هست دیگه که پوست بدن هست و بعد روش مو هستش، بعد یه لباسی که شما روی این میپوشید، یعنی لباسی که با موی بدن شما در تماسه، لباسی که با موی بدن شما در تماسه، لذا یعنی با شعر شما، با شعر جسد، آن شعر یا شعر جسد در تماس هست، این رو گفتن شعار. و شعار بلکس ما ولی الجسد من الثياب، اون لباسی که بلا فاصله پس از جسد و بدن قرار میگیره، چسبیده به بدن. و شعار و ایضا علامت القوم فی الحرب. پس دو تا معنا برش گفتن، یه معنا برای شعار چی بود؟ لباسی که به بدن بچسبه، اون لباس زیریا، لباس زیریا. تعابیری هم احیانا تو حالا خواهیم خون بعد از لغوین دارن که در ضرب المثل عربی هم هستش که شماها شعار ما هستید و دیگران دسارن. شعار هستید یعنی چی؟ یعنی خودمونی هستید، خیلی به ما نزدیکید، مثل لباسی که به پوست بدن بچسبه، به موی بدن بچسبه، اینقدر به ما نزدیکید. اما دیگران دسارن، یعنی بیرونی هن، برانی هن، اونا غریبه هستن. این جور تعابیر هم در زبان عربی آمده. حالا سریعا عرض بکنیم. خب این پس یک معنا شد. معنای دومی که جناب فیومی میگه در المصباح المنیر اینه و شعار و ایضا علامت القوم فی الحرب، نشانه قوم در جنگ رو میگفتن شعار. و هو ما ینادون بهی لیعرف بعضهم بعضا، برخیشون برخی دیگر بشنسن. حالا این شعار پرچمی بوده که نصب میکردن یا جمله‌ای بوده است که تکرار میکردن؟ اینا گروه مثلا یک شعار، الان ما شعار معمولا به جملات میگیم، اما در زبان عربی الان به همین پرچم کشورها احیانا شعار گفته میشود، یا اون آرمی که کشورها دارن شعار، یا آرم مؤسسات رو شعار تعبیر میکنن، به همین طریق آرم مثلا گفته میشه. خب بعد جناب فیومی این رو اضافه میکند، میگه ولعید شعار من شعائر الاسلام. اینم جالبه، عید خب یه روزه، یه تاریخه، یه زمانه، اما این رو به عنوان شعائر بار. ولعید و شعار من شعائر الاسلام، چرا؟ چون بالاخره علامت مسلمینه، مسلمین عید فطر رو عید میدانن. شما میدونید که در دنیا الان مثلا این رئیس جمهورهای کشورهای کفر، کشورهایی که با مسلمین در جنگن، چقدر مسلمان میکشن، اما عید فطر هم بهشون تبریک میگن، میگن آقا بالاخره، میگم مرحوم آقا قائل به ربط نبود، چه ربطی به هم دارد؟ به هر حال ما میدرسته شما رو میکشیم، ولی عیدم مبارک باشه. هر خواهد میگه میفهمن که این عید مخصوص مسلمین. و شعائر اعلام الحج و افعاله، اینم گفتن به شعائر اعلام حج و افعال حج باشد. آیا این مفهوم شعائره یا مصداق شعائره؟ اینم بالاخره الواحدت و شعیرتون او شعارتون بالکسر، پس واحد واحدش هم میشه شعیره و شعاره. و المشاعر و مواضع المناسک، اون جایی که مناسک انجام میدن، نه مشاعر بهش گفته میشه. خب این مثلا قول کنید لسان العرب ابن منظور جمع، نه جمع شعیره و شعاره، شعاره اون تای آخرش در نظر بگیرید، اون تا رو برای وحدت ما در نظر میگیرید،
ما میگیم حالا اشکال نداره الان بگیم، بعدا میخواست نتیجه گیری کنیم، حالا الان نتیجه بگیریم، مهم نیست. شعار میگیم الشعار این دلالت بر جنس معنا دارد، الشعار دلالت بر جنس معنا دارد، شعیره و شعاره به اعتبار اون تاء وحدتی که انتهاش دارن دال بر یک مورد و یک فرد از افراد معنا هستش، جمعش هم که بشود شعیره، عوض هم بشود شعائر به این بیان. خب اما اون فرق، آها احسن، اون فرق دارن. یعنی اگر شما به عنوان لباس زیر بخواد به کار ببری، جمعش یه چیزه، حالا خواهیم گفت از عباراتشون، از شعور مثلا احیانا میگن دقت میکنین، اما این نه، جمعش چیز دیگه است، با هم فرق داره. بعد از محضر مبارکتون که در لسان العرب ابن منظور عبارتش اینه، میگه الشعار ما ولی شعر جسد الانسان دون ما سواه من الثياب، این که معناش واضح هست دیگه، اون چیزی که به دنبال جسد انسان و بدن انسان میاد غیر از اون لباسایی که مثلا روین هستن و فاصله دارن با پوست بدن. ول جمع او، جمع اینجا، ول جمع او اشعرتون و شعور، اگر شعار به معنای لباس زیر باشد جمعش اشعره و شعوره. و فی المثل، اون مثلی که اصلا اینجا آورده، و فی المثل همو شعار دون الدثار، میگه اونا خیلی به ما نزدیکن، همو شعار دون الدثار با سه نقطه، یصفهم بالمودت والقرب مثلا، و فی حدیث الانصار انتم الشعار والناس الدثار، شما شعار ما هستید، یعنی خیلی به ما نزدیکید، والناس الدثار مردم که قریبه هستن، ها ای انتم الخاصه والبطانه كما سماهم عیبته و کرشه و دثار و الثوب الذي فوق الشعار، که دیگه با این کار نداریم. حالا میرسیم با ادامه مطلب، تا اینجا میرسد، الا ان قال و الشعار العلامه في الحرب و غيرها و شعار العساكر ان يسموا لها علامه ينسبونها ليعرف الرجل بها رفقته، اون رفقا و اون کاروان خودشون و قوم خودشون و لشکر خودشون رو بشناسه. و فی الحدیث ان الشعار اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله کان فی الغزو یا منصور و امت، یا منصور و امت امت، اینو تکرار میکردن، و هو تفاؤل بالنصر بعد الامر بالاماته، این تفاؤل میذارن که آقا ما ان شاء الله پیروز میشیم، بعد امر میکردن که طرف هم بالاخره برود دیگه از دنیا. عرض محضر مبارکتون که بله، اینو جمع میبندن به شعائر، اینو جمع میبندن به شعائر. البته تعبیر الان جمع الف و ت هم داره، چون اگر الان این شعارات هم مثلا احیانا میگن شعارات، به این تعبیر هم گفته میشود، که گرچه به نظر میرسد شعارات جمع شعاره باشد، جمع شعاره باشد که شعارات گفته میشود. بر تقدیر در صحاح، در صحاح اینطور دارد جوهری دارد، و شعیره البدنه تو تهدا، ببینید شعیره رو بدنه یا بدنه، البدنه تو تهدا مثلا بدنه بگیم، البدنه تو تهدا بدنه اون شطوری که هدیه می شود، و شعائر اعمال الحج و کل ما بله جعل علما لطاعت الله، هر چیزی که به عنوان علم و نشانهی برای طاعت الهی در نظر گرفته بشه. قال الاسمعی الواحده تو شعیره، قال و قال بعضهم شعاره، و المشاعر مواضع المناسک، به حرفا تقریبا یکی هست، الا ان قال و شعارو ماول الجسده، ماول الجسده من الثياب، لباسی که بدن بچسبه، و شعار القوم في الحرب علامتهم ليعرف بعضهم بعضا. البته شعار رو هم دارد، و شعار بالفتح الشجر یقال ارض كثيرة الشعار، یعنی زمینی که درخت زیادی دارد، و اشعر الهدیه اذا طعن فی سنامه الایمن حتی یسیل منه دم، بالاخره یه ضربه بهش میذارن، یه خراشی وارد میکنن تا خون جاری بشه، مشخص بشه که این برای ماجرای حج و اینهاست. لیعلم انه هدیون و تعابیر از این قبیل که حالا دارد، که ابن عسیر در نهایه که مثلا که شعائر الحج، آثار حج و علامات، علامات حج و بله جمع شعیرم هست و دیگرانی هم به همین ترتیب. خب من دیگه بقیه موارد رو نمیخونم، که حالا مواردی که دارد از منظر مونتون که همه از همین قبیل، فقط اگر بله اجازه بفرمایید من این قول ابن فارس در معجم مقایس اللغه رو عرض بکنم دیگه بقیش بماند. یعنی این سری مواردی رو اینجا داریم. عرض کنم خدمتتون که بله من اینطور داره که من باب الاخر الشعار الذي يتنادى به القوم في الحرب ليعرف بعضهم بعضا والاصل قولهم شعرت بالشيء اذا علمته شعرت بالشيء اذا علمته وفطنت له وليت الشعري این که میگن وليت الشعري اي ليتني علمته لیت الشعري یعنی ای کاش میفهمیدم میدونستم این بیانش رو فرموده. قال قوم اصله من الشعره یا شعره کدربه مثلا ول فطنه یقال شعرت شعره قال وسمش وسمي الشاعر لانه يفطن لما لا يفطن له غيره الى ان قال ومشاعر الحج مواضع المناسك سميت بذلك لانها معالم الحج والشعيره واحده الشعائر وهي اعلام الحج واعماله قال الله جل جلاله ان الصفا والمروه من شعائر الله ويقال الشعيره ايضا البدنه تهدى ويقال اشعارها اي بله اشعارها ان يحز اكل صنامها حتى يسيل الدم فيعلم انها هدي. جناب تبرسی در مجمع البیان ایشون 8 قول در باب شعائر آورده است که شعائر الله که میگن مراد چیست و اینها و مطالع مختلفی که اینجا مطرح شده است. جناب محقق عرض محضرتون که نراقی فاضل نراقی ایشون هم موارد متعددی رو از لغت و تفسیر و شیعه و سنی و اینها نقل فرموده تا در این صفحه 29 کتاب عوائد الایام اونجا میگه ثم اقول ان المستفاد من جمیعها ان المراد بشعائر الله یحتمل وجوها اربعه 4 تا احتمال وجود دارد. الاول البدن خاصتا اصلا مراد از شعائر همین شترهای فربه شترهای چاق باشه. الثانی مناسک الحج و اعماله کلها کل مناسک حج و اعمال حج رو بگیم شعائر. الثالث مواضع مناسکهی و معالمه نه جایگاه هایی که اون مناسک انجام میدن. الرابع علامات و طاعت الله و اعلام دینه و اعلام دینه که اصلا کلی باشد دیگه شامل همه چیز بشه. هر چیزی که علامت طاعت الهی هستش و اعلام دین الهی علم من اعلام دین الهی بگیم که این شعائر است. ایشون میگن والمعنى الصالح للتمسك بالآیه فی وجوب تعظیم شعائر الله علی ما یستدل به القوم هو الرابع همین معنی کلی که علامات و طاعت الله و اعلام دینه باشد دون غیره من الثلاثه الاول فالتمسك بها يتوقف على تعیین ذلك المعنى. ما اگر بخوایم به آیه استناد بکنیم برای وجوب استفاده حکم وجوب تعظیم شعائر این بفرمایید که متوقف بر این است که معنی چهارم قبول کنیم ولا دلیل علی تعیینه الا عموم اللفظ هیچ دلیلی هم نداریم مگر فقط به خاطر اینکه لفظ عامی هستش من حیث کونه جمعا مضافا شعائر الله جمع مضاف از این جهت استفاده کنیم و مع ذلک یختشه امران دو تا امرو خدشه وارد می کند احدهما انه انما یفید لو کان الشعائر جمعا للشعار به معنا مطلق العلامه و هو غیر ثابته. اولا کی گفته شعائر جمع شعاره؟ بله اگر شعائر جمع شعار باشد و بگیم شعار به معنای مطلق علامت است سلمنا، لکن همین اول کلامه که شعائر جمع شعار باشد لاحتمال کونه جمعا للشعیره التي هي البدنه احتمال دارد اصلا شعائر از منظرتون که جمع شعیره باشد شعیرم به معنای بدنه باشد به این معنایشون فرمودن. و ثانیه ما که الان این اشکال اولشون که خیلی قابل اعتنا نیست و ثانیه ما ان عموم الجمع المضاف انما هو في الافراد المنسوبه الى المضاف اليه والمضاف اليه هنا و ان كان هو الله ولكنه لما لم يصح خب نمیشه شعائر رو به خدا نسبت بدیم، علامت خداست. پس این چیزی نیازه، ولیکن نمون لما لم یصح یحتاج الى تقدیر، باید یه چیزی در تقدیر بگیریم. لا یتعین ان یکون هو دین الله او طاعته او عبادته او امثال ذلك. بالاخره بگیم شعائر الله یعنی شعائر و طاعت الله، شعائر و دین الله، شعائر و عبادت الله یا امثال این. بل یمکن ان یکون هو طاعته المحسوسه، یه طاعت محسوسی باشد، نه هر طاعتی، ای الحج. فان ادنا ملابسه کافیتون فل اضافه، که بالاخره برای اضافه همین مقدار کافی هستش. ایشون میگن هادا مع ان ظاهر المقام لا یلائم التعمیم، میفرمان اون بستر معنایی و اون بافت معنایی و سیاق که درباره حج و اعمال حج و مناسک حج، اینم جلوی تعمیم رو میگیره و اجازه نمیدهد که این تعمیم صورت بگیرد، از منظرتون که بس یکی از همون سه معنای اول تعین پیدا میکند. از بیضاوی هم همین مطلب رو نقل میکند. خیلی خوب، حالا این مطلبی که ایشون میگد تا میرسد به اینجا، من دیگه حالا فرصت نداریم خلاصه کنم. میگد و ظهر بذالک ضعف ما یستفاد من کلام جمع من الفقها من حمل شعائر الله علی العموم. ایشون میگن پس شعائر الله عمومیتی ندارد، ضعف کلامشون با استدلالی که فرمودن. مراجعه بفرمایید دیگه، ما وقت نداریم حالا همه را عرض بکنیم. میگن این ضعیف است. ثم لو سلمنا حمله علی العموم و ارادت جمیع اعلام دین الله فلا دلالت فی الآیه علی وجوب تعظیمها، بل غایت ما یستفاد منها هو الرجحان و کونه من تقوی القلوب و عینه هو من الوجوب. همه مراتب تقوا که وجوب وجوبی نیست، بله ادنا مراتب تقوا، یا بفرمایید که اون قدر متیقن از تقوا و مقدار، بله وجوب و حرمت، این که واجبات رو انسان انجام بده، از محرمات پرهیز بکنه، اما این که انسان لازم است تمام مراتب تقوا تا اعلی مراتبش هم داشته باشد، نه این واجب نیست، البته راجع هست بدون شک. نعم ظاهر الامر فی روایت ابن عمار المتقدمه که اونجا امر میکرد به تعظیم، امر به تعظیم شعائر میکرد، هو الوجوب. فلو ثبت التعمیم لکان حسنا فی اثبات الوجوب. بله اگر ما تعمیم در شعائر اونجا استفاده کردیم، اونجا هم در اون روایت ما صیغه امر به کار رفته بود و گفتم که بالاخره تعظیم بکنید شعائر رو به صیغه امر، از زمینه این دو بگیم شعائر الهی کلا تعظیمشون واجب است. ولیکن مع ذلک کله و تسلیم العموم و افاده الوجوب، حالا همه را بپذیریم، لا یثبت من الآیه ولا روایه الا وجوب التعظیم. خب تعظیم، تعظیم چجوری؟ تعظیم مراتبی دارد. آیا همه مراتب تعظیم؟ آیا کسی از در وارد میشه ما بخوایم تعظیمش بکنیم؟ یه وقت از میگن که همه از جا بلند میشیم، سلام میکنیم، دست به سینه میذاریم، خم میشیم، اینا هم یه وقت از نه فقط از جام بلند میشیم، یه وقت از جام بلند نمیشیم، یه حرکتی بخوایم میدیم که یعنی ما به شما توجه داشتیم، آمدن شما برای ما مهم بوده، یه وقت اون کارم نمی کنیم، فقط سلام میکنیم. مراتبی دارن، مراتبی داره، یعنی تعظیم مراتبی داره. این حالا همه مراتبش لازمه؟ همه مراتب شما باید انجام بدیم؟ این مشکل هست استفاده ای همچین مطلبی. محضر مبارکتون که میفرمان که بله و اما وجوب و جمیع انواع تعظیم و المفید فی مواضع الاستدلالات فلا، استفاده نمیشه. اذ الامر بالمطلق لا يدل على وجوب جمیع افراده فیحصل الاجمال، کدوم مرتبه‌شو نمیدونیم، او وجوب و نوع ما من التعظیم، یا بگیم بالاخره یه تعظیم و مایی انجام بده، یعنی به کاری بکن که همین صدق مسمای تعظیم باشد، بی تفاوت نباش. و من ذالک ظهر ضعف ذالک الاستدلال رأسا. نعم قد ثبت بالعقل و النقل حرمت الاستخفاف و الاهانه به اعلام دین الله مطلقا و انعقد علیه الاجماع، علیه الاجماع بل الضروره بل یوجب فی الاکثر الکفر، که حالا اینجا و ترک التعظیم قد یکون بما یکون اهانه و استخفافا و قد لا یکون کذلک، که حالاتش متفاوت هستش. ما بگیم اونجایی که ترک تعظیم اهانت باشد حرامه، اما ترک تعظیم اهانت نباشه چه دلیلی بر حرمت داشته باشیم؟ از محضات چون که بله دیگه من دیگه ادامه شد نخونم، تا اینجا میرسد که ثم لا یخفا ان مطلق التعظیم لشعائر الله ای جمیع افرادهی به جمیع افرادها آن و ان لم یثبت وجوبه ولکن استحبابه و رجحانه لاجل انه من شعائر الله و منسوب الیه مما لا شک فیه ولا شبهه تعتریه و ظاهر انعقاد الاجماع علیه. بگیم اگر اجماعی هم داریم بر همین مطلب منعقد است. اینم کلام جناب نراقی علیه الرحمه که ایشون اصل مطلب رو که شعائر عمومیت و کلیت داشته باشد این رو زیر سوال بردن و مشکل بوده براشون بپذیرن که آقا شعائر شامل همه علامات بخواد باشد، نه این اختصاصه به همین بحث حج و مناسک حج و اینها دارد. اما حالا نظر دیگران رو که خب یه شهرتی هم دارد ما بپذیریم که بگیم نه این اختصاصی ندارد، المورد لا یخصص الوارد، این موارد هم فقط مصادیق هستن و از محضرتون که بگیم که شامل شعائر شامل سایر موارد هم می شود و از اینجا ما عبور بکنیم، از این مرحله عبور بکنیم، بعد بگیم تعظیم شعائر هم واجب هست تا اینم بپذیریم، بگیم اولا شعائر کلیت دارن، تعظیم شعائر هم واجب است. اما تعظیم شعائر به چه نحوی؟ به چه نحوی؟ ببینید آقا این بیشباهت نیست به اون آیه شریفه لکن فی رسول الله اسوه حسنه. خب رسول الله صلی الله علیه و آله اسوه حسنه هست برای این الگوی ماست، واجب و تقلیده. واجب و تقلیده یعنی چی؟ یعنی هر کار پیغمبر کرد بر ما واجب انجامش؟ نه خیر. خب پیغمبر بعضی کارها رو مستحباً انجام میداد، بعضی کارها رو مباحاً انجام میداد. بگیم باشه، ولو اینکه ایشون مستحباً انجام بده ما واجباً باید انجام بدیم، ولو اینکه ایشون مباحاً انجام بده ما باید واجباً انجام بدیم چون الگوی ماست باید ازش تبعیت کنیم. نه، معنای تبعیت اونچنان که اهل تحقیق گفتن، ما هم در بحث دلالت الفعل قبلا مفصلا بحثش رو گذروندیم، معنای اسوه بودن این است که ما ببینیم پیغمبر خدا به چه عنوانی این کار رو انجام میداد. اگر به عنوان وجوب انجام میداد ما هم به عنوان وجوب، اگر به عنوان استحباب انجام میداد ما هم به عنوان استحباب، و اگر به عنوان اباحه اون کار رو انجام میداد ما هم به اباحه اون معتقد باشیم و اگر دلمون خواست انجام بدیم دلمون خواست ترک بکنیم. اینجا هم همینطوره، تعظیم شعائر لازمه. چقدر؟ تا قدری که اگر شما انجام کاری انجام ندادی اهانت حساب بشه، حد ادناش این باشه. اما بالاتر از این دیگه تا کجا؟ هر مقداری، هر مقدار که به هر شکلی انجام بدی. و این ما بگیم تعظیم شعائر لزوماً ازش وجوب برداشت، به وجوب اون عمل خاص برداشت نه. اگر اون عمل خاص بی حد نفسه مستحبه، تعظیم شعائر این است که شما اونو مستحب بدانی، به استحبابش اهمیت بدی، اگرم مباهه به همین ترتیب متناسب با خودش رفتار بکنی و بیش از این نه، متناسب با همون چه که هستش این رو عمل بکنی. یه بیانی مرحوم میرزای بجنوردی، آمیست حسن بجنوردی در کتاب رحمت الله علیه، مرحوم بجنوردی در کتاب القواعد الفقهیه جلد 5 صفحه 295 دارد که البته حالا این از این بحث ما خارجه، منتها یه نتیجه گیری از ابحاث گذاشتم هستش. ایشون فرمودن که جلد 5 صفحه 295 و اما کون و شعائر الله، بالاخره اگر کسی میخواد بانی خیر بشه و بر رفقا چای بریزه از الان میتونه شروع بکنه، بله که گیر نشه. و اما کون و شعائر الله عبارتون عن مناسک الحج او خصوص الهدی او خصوص البدن و هاکدا به نسبت الى حرمات الله کونها عبارتا عن خصوص مناسک الحج فواضح البطلان. ایشون میگد که فقط منظور اینا باشد نه، ما اینو قبول ندیم، واضح البطلانه. لان اطلاقها فی القرآن الكریم على تلک الامور من باب اطلاق الکلی على بعض المصادیق و لیس من المجاز، نه مجازی نیست، نه این حقیقیه، منتها این عنوان رو برای بعض از مصادیقش به کار بردن. لما تحقق فی محله انه من باب تعدد الدال والمدلول لان الخصوصیت استفاد من دال من آخر و ما ذکره اللغویون و بعض المفسرین لهذین اللفظین حرمات الله و شعائر الله فهو من باب اشتباه المفهوم بالمصداق، که اینم بیانیست که ایشون دارن در واقع به نوعی رد کلام جناب نرا باقی هم هست و استفاده همین عمومیتی است که شعائر الله دارد نسبت به همه امور. به هر تقدیر حالا عرضمون رو اینجا ما خلاصه بکنیم. پس شعائر رو ما فهمیدیم چیست در اون معنایی که به درد ما میخوره. یه معناش که معنای شعار، معنای لباس بود که این که برای ما مناسب نبود، یا شعیره اگر معانی داشته باشد که اونا که به درد ما نمیخوره. اونش که به درد ما میخورد اونجایی بود که علامت باشد، نشانه باشد، علامت و نشانه باشد. در میان متشرعه، در میان مسلمین علامتی داشته باشند برای طاعت الهی، نشانه و بفرمایید که بله یک نوع شعاری داشته باشند برای طاعت الهی، این رو در نظر بگیرن بین خودشون. دیگران هم وقتی میخواهن ببینن که آقا علامت مسلمین چیست، علامت چی هستش، به همون امر نگاه میکنن، میگن بله علامتش بود، لذا اینا مسلمون هستن. فرض بفرمایید که چه از این قبیل، شما محاسنتون مثلا محاسن بلند، حتی الان که خب خیلی محاسن بلند میزد، مثلا فرض محاسن داشته باشی علامتی که اهل تدینه، اهل دین هستش، این خودش یه نشانه و علامتی مثلا برای اینها به شمار بیاد. به نظر میاد حالا چون وقت گذشته است، حالا تا آیا چای رو میل میکنن من عرض بکنم، به نظر میاد این که چیزی جزء شعائر الهی در نظر گرفته بشود، این آدم شما دارم بکنم، این سه تا شرط باید داشته باشه که دو شرط اولش به نظر میاد که خیلی محل اشکال نباشه، فقط در شرط سوم است که کلمات مرحوم آیت الله حکیم، آیت الله خویی یه مقدار انسان رو به دغدغه مینداخت. شرط اول اینه، اولا باید اصل اون امر، اون امر که میگیم اعم از زمان، زمان رو دیده اید رو مثلا فرجسته، اعم از زمان، مکان، فعل، خب مناسک حج فعله، مکان هم بگیم اون موادعی که این مناسک انجام میشن به طور مثال، یا خود خانه کعبه یکی از شعائر الهی باشد مثلا. پس اعم از زمان، مکان، فعل، شیء، یه شیء خاصی که مثلا مد نظر باشد، یا شخص، مثلا انبیاء الهی، اینا خودشون از شعائر الهی هستن، ائمه علیهم السلام اینا از شعائر الهی هستن، خیلی خوب. و بس پس اون امر، اعم از زمان، مکان، بفرمایید فعل، شیء، شخص و وصف، این در نصوص دینی منتسب به دین و خدا باشد، یعنی اطلاق شعائر الله بر او بشود، بگیم از شعائر الله، این از شعائر الله، از نشانه های خداست، از نشانه ها و علامت های، از علائم و علامت های طاعت الهی، ارتباط با خدا، عبادت الهی، بالاخره علامت خداست، علامت خداست. این اولا بله جان، نه به توقیت میرسیم، اصلش مشروع باشد، اصلش مشروع باشد. اگر بخواید بگید توقیفیت، توقیفیت اصل امر، که این امر از جانب خدا باشد، دقت می‌فرمایید. ثانیاً ترک فعل فرق نمی‌کنه، هر امری که بخواد به خدا مربوط باشد، چه امر ترک فعل باشد، چه انجام فعل باشد، چه هرچه، اونم حالا ما در ذیل همون فعل در نظر بگیریم. ثانیاً از علامات و مشخصات دین و دینداران به شمار بیاد، یعنی خیلی امور هست که اینا در دین هستش. فرض بفرمایید به قول یا آقای میگه مزمزه کردن آب مثلا در قبل از وضو، مثلا این بگیم از یکی از شعائر، یکی از علامات مسلمینه که آب تو دهنشون میگردونن، به نظر نمیاد این طور باشد، دقت کن چه عرض میکنم، یا خیلی امور دیگهی که وجود دارد، اما نشان علامت نیست، خیلی بردی ندارد. شما اقدام بفرمید خیلی من نخودم محضر مبارکشون که چی آجا آسی فرمید؟ استنشاق، بله حتما چه دیگه هم هست، بس باز کنیم جای دیگه هم میکشه که من دیگه نمیخوام وارد اون جزئیات بشم. محضر مبارکتون که اینا بگیم از شعائر خوب، پس این علامت باشه، مشخصه باشد، ممیزه دین و دینداران باشد. اما ثالثاً این که علامت و مشخصه بودن آن امر با قول، فعل یا تقریر معصوم ثابت شده باشد، یا بگیم با قول، فعل یا تقریر دین اهم از قرآن و سنت ثابت شده باشد. فرقش با اولی چیه؟ اولی این بود که اصلش مرد دین باشه، حالا ممکنه اصلا مثلا مزمزه کردن، خب من اصلش مربوط به دینه، توقیفی اصلش، لکن شعار نیست. نه، سوم این است که شعار بودنش، شعار بودن و علامت بودنش، یعنی ما اینو ایکال به عرف متشرعه نکنیم، ایکال به سیره متشرعه و امر رایج بین متشرعه نکنیم، بلکه برای همین شعار بودنش هم دلیل داشته باشیم. خب حالا عرض میکنیم، عرض میکنیم که پس ما بگیم علامت و مشخص بودنش هم باز این دلیل داشته باشه. خب این مورد ثالث است که محل اختلافه. برخی میفرمایند که نه، شعار شدن یک امر جنبه عرفی صرف داره و خود مسلمانان می توانن امری از امور را شعیره قرار بدن و شعار خودشون قرار بدن و امری رو نه. شعیره یعنی علامت، شعار یعنی علامت، این هم می تونه به وسیله عرف متشرعه و سیره متشرعه تولید بشه. من دیگه وقتمون که دیگه بیش از حد گذشته، دیگه نمیتونیم بگیم گذشته، گذشته که مال قبل از این بود، الان دیگه باید بگیم بیش از حد گذشته. من یه فقط یک جواب استفتایی رو از آیت الله خویی میارم که حالا اون نکته رو ازشون آوردیم، اینا ازشون بیاریم. این کتابی چاپ شده، المسائل الشرعیه، از آیت الله خویی، جلد دوم، صفحه 337، این چاپ دارالزهرا بیروت لبنان، اونجا چاپ کردن. آیت الله خویی رحمت الله علیه در مقام جواب به سوالی درباره تطبیر، درباره قمزنی و جاری کردن خون از رأس مثلا و موارد مشابه اون، بیانشون اینه، فرمودن عبارت ببینید، لم یرد نص به شعاریته، عبارت آیت الله خویی اینه، لم یرد نص سن به شعاریته فلا طریق الى الحکم به استحبابه. یعنی ایشون نمی فرمان مثلا لا یدل دلیل على استحبابه، لیس عندنا دلیل، لا دلیل على استحبابه، نه، ایشون تأکید می کنن ما نصی نداریم. بر چه چیزی؟ آخه استحباب بذارید که نخواهم شعاریت، نمیگن لا دلیل علی شعاریته، اگر میفهمن لا دلیل علی شعاریته لقائل ان یقول که همین رواج یک امری میان متشرعه خودش دلیله، خودش دلیله، دقت میکنین؟ ایشون میگه لا دلیله به خاطر اینکه میخواد بگه این امر بین متشرع رواجی نداشته و ندارد. یه عده خیلی قلیلی به این کار میپردازن و میپرداختن، اما شعارشیه بگیم بین متشرع رواج دارد این نیست. اگر میگفت لا دلیل علی شعاریت، باب این احتمال باز میشد، لکن ایشون میگه نس نداریم، لم یرد نص به شعاریته، یعنی شعار بودن یک عمل و از جمله شعائر بودن و از جمله شعائر بودن این محتاج بیان شرعی، نص ناس و نقل و دلیل نقلی خاصه، که این همون معنای توقیفی بودن هستش. این تا اینجا بماند طلبتون، دیگه تتمه بحث رو فردا باید عرض بکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و حجه فرجت. ما دیگه از بس